دکتر عقاب امام، نویسنده و مفکر اسلامی، فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض میباشد. وی یکی از شاگردان بن باز، مفتی اعظم عربستان، که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می‌نمود و در این راه کتابی بر ضد شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلام فرشته تحریر درآمد. دکتر عقاب امام پس از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده و رسما مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرد. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با کافران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرشته تحریر درآورده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمكن سماء العلم وزينها ببروجها للناظرين وعلل عليها أناميل الأنباب بالشموس النبوة والأغمار الإمامة لمن أراد سلوك مسالك اليقين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيد أنبيائه ونخبة أسفيائه ونوره في أرضه وسمائه محمدا صلى الله عليه وآله. عبده المنتجى وحبيبة المرتجى والنبي الله المرتضى ونبه العظيم وصراطه المستقيم ورحمة الله على العالمين. و اما بعد، قال الله الحکیم جل جلاله العظیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. همچنان که در جلسات گذشته خدمت عزیزان بزرگوار بودیم، اشاره شد که شیعیان به گواهی تاریخ و مدارک مستند همواره مورد هجوم مخالفان خودشون خواسته وهابیت بودن. ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج سنت نبویه کار رو تا جایی پیش برد در این مخالفت و تهمت زدن ها که شیعیان رو به یهودی ها تشبیه کرد. از این دست اتهامات نسبت به مکتب حقی تشیع مکرر در منابع وهابیت میتوان یافت. عبدالله علی القسیمی در کتاب خودش به نام الصراع بین الاسلام و الوثنیه یه بابی رو کلن به همین نام باز کرد و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت رو در اون باب به یهودی ها تشبیه کرده. واقعا جای بسی تأسف از کسانی که خودشون رو به عنوان عالمان دینی مکتب اسلام معرفی میکنن که این گونه بدون مدرک، دلیل و سند علمی اتهاماتی رو به گروهی از مسلمانان وارد بکنن و وقتی منابع و کتاب‌های اینها رو تورق بکنید و دنبال یک اصالت علمی بگردید همچین چیزی یافت نمیشه. این چند شب پیرامون ویژگی‌های مکتب تشیع و اینکه دستاوردهای این مکتب در ترویج اسلام و پیاده کردن سیده نبوی چی بوده در خدمت آقای دکتر عصام العماد بودیم که بحث رو تا تأثیرات تکنولوژی، حالا بذاریم، یا تغییراتی که پیرامون امکانات مردم پیش آمد در ترویج مکتب تشیع پیش بردیم و انشالله امشب سلسله بحث رو در همین موضوع پیرامون اون ویژگی های مکتب تشیع ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ادامه همین مباحث شمایی بودست که از آقای علاوی فرمودند که در مورد ویژگی های منحصر به فرد مذهب تشیع، چون بعد از اینکه ما به مذهب تشیع اومدیم مهمترین سوال که برای من مطرح بود با یک ادعای بزرگ که خودشان در کتاب منهج السنه که اشاره کردن، ادعای ابن تیمیه هست که همیشه میگوید اهل بیت برای اسلام چیزی تقدیم نکردن، بلکه ادعا میکنه که خلفای سگانه و بزرگان اهل تسنن به اسلام چیزها رو ویژگی‌ها تقدیم کردند که امام علی و فرزندان امام علی از دایمان به اسلام تقدیم نکرده بودند، و ادعا میکنه که اینها نه اینکه امامیان باعث اینکه علوم اهل بیت به دست نرسه، اصلا علومی در بین نیست که به دست من رسیده. اهل بیت از لحاظ علمی از امام علی تا امام مهدی علمی نداشتند که خلفای سیگانه و بقیه صحابه و امامان بزرگ مثلا، بلکه علم بزرگان سیگانه و امامان احتسالون صد برابر بالاتر از علم امام علی و امام صادق و امام باقر. این ادعایی که تأسفانه تو کتب تفسیر تو مدارس خوندیم که واقعیت الان اینها نمیشه مثلا ویژگی هایی که اهل بیت برای جامعه اسلامی، برای معارف اسلامی، برای مکتب اسلام تقدیم کردن، واقعا اکثرا نمیدونن یا اکثرا تأثیران اقلیت در تأثیران. یعنی واقعیت علم و علوم اهل بیت و برکات اهل بیت مکتب اسلام اکثر اینها در این مسائل تحقیل کردن جاهلن نمیدونن. این موضوع فقط بعد از اینکه من شیر شدم همین سعی کردم که ویژگی های اهل بیت به شکلی که موافق با عمل یک وهابی یا سنی چندرو هست به یک روش اثبات کنم که واقعا شما اشتباه میکنید. مکتب اسلام با توجه به معارف اهل بیت غنیتر قویتر و ویژگی‌های مهم هست که مکاتب دیگر که و مذاهب اسلامی دیگر که اهل بیت ترک کردن از این ویژگی‌ها به علت ترک اهل بیت محروم بودن.
دیشب آخرین سوالی که خدمت آقای دکتر داشتیم پیرامونش همین مقدماتی بود که ایشون عرض فرمودن و این که نمونه هایی از سخنان کسانی که غیر شیعه بودن و به این ویژگی ها و به این آموزه های مکتب اهل بیت رسیدن رو اشاره بکنن. نمونه ای رو دیشب آقای دکتر عرض کردن، اگر که به بنده این اجازه رو بدن میخوادش رو خواهش کنم که پیرامون همین بحث، یعنی هنوز اشاره به بیان ویژگی های مکتب تشیع که یک ویژگی های خاص منحصر به فرد غالبی داره در همه‌جای علمی از کانال کسانی که خودشون شیعه نیستن یا سنی تندرن یا سنی معمولی هم یا وهابی هم، همون اندازه که برای خودشون رو جز عالمان دینی میدونن، یه ویژگی هایی در این موضوع اگر کشف کردن یا بیان کردن یا اقرار کردن از همون های چند تا دیگه محبت و فرمده سال بزنید تا برای این شبا ادامه.
من میخواستم به تقریبا به پنج ویژگی هست که اهل تسنن در قرن بیستم بعد از بررسی و تحول بزرگ که در این قرن معاصر ایجاد شده به این مسائل پی بردن. و این در طول تاریخ امام حسین به علت قیامشان محکوم کردن، قید شیعه البته شیعان از قیام امام حسین در طول تاریخ حمایت کردن، ولی متاسفانه اهل تسنن در طول تاریخ نقد شدید و انتقادات بر علیه امام حسین و کلمات بر علیه امام حسین گفتن، از جمله ابن عربی مالکی این از ابن عربیه که معروف به فلسفه و عرفان، یک فقیه ویگر هست. ابن عربی مالکی یک کتاب نوشته به نام الحواس من القواصد، کاملا این کتاب میتوان گفت بر علیه امام حسین هست. کلمات در مورد امام حسین که میتوان کوچکترین کلمه که بر علیه امام حسین گفته که یک شخص احمق بوده، این کوچکترین کلمه که بر علیه این مفتی اعظم بزرگ اهل تسنن در قرون اولی هست و کلمات هم ابن تیمیه هم نسبت به امام حسین در کتاب منهج السنه هست که قیام امام حسین به عنوان یک فتنه بزرگ هست، یک اشتباه بزرگ، یک خیانت بزرگ در حق اسلام هست. و همیشه تأکید میکنم که این قیام غیر عقلی هست، غیر منطقی، و دلیل اینها این مسئله بود که جامعه اسلامی مدینه هست، متشکل از بزرگان اسلام، بزرگان اهل تسنن، عبدالله بن عمر و بزرگان مدینه، چون میدونن کار امام حسین نادرست بود چقدر به ایش تذکر دادن، چقدر از ایش التماس کردن که بمونید در مدینه، ولی اینا میگویند غرور امام حسین و تکبر امام حسین باعث شده که ایشان حرف بزرگان رو گوش نکرده بود. این اعتقاد من وقتی که بخامی بودم که امام حسین ای کاش به حرف بزرگان اسلام، یعنی عبدالله بن عمر فرزند عمر و بزرگان اسلام گوش میکرد و بزرگان اسلام در مدینه هیچ کدوم از اینها با امام حسین حرکت نکرده بود، همه مخالف قیام امام حسین بودن، تا اینکه مجبور شدن با یک چند بچه و یک عده که هیچ مقام علمی و مقام معنوی در مدینه نداشتن، این اعتقاد ما بود در طول صدقات این مثل بود. قرن بیستم مخصوصا همین 50 سال دوم قرن بیستم یک تحول در بینش انسان در این زمان معاصر ایجاد شده، یک تحول در زمینه علم انسان، یک تحول در زمینه از بین بردن بیسوادی در سراسر جهان، یک بینش جهانی در همین در سراسر جهان ایجاد شده به علت وجود انقلاب رسالی و تبدیل جهان به یک دهکده هست. و به تعبیر بزرگان مفسرین قرآن این قرن قرن قرآن است و چون اهل بیت همسو قرآن است پس قرن اهل بیت خواهد شد، چون رسول اکرم تأکید کردن که اینها همسو قرآن هستند. یعنی اگر بینش انسان در قرن معاصر نسبت به قرآن 100 برابر بالا رفته پس حتما بینش انسان نسبت به اهل بیت بالا خواهد رفت، مخصوصا دیدگاه غیر شیعه. شیعه الحمدلله اهل بیت میدونند از همین زمان قرون اولیه، ولی غیر شیعه هست، غیر شیعه یک تحول 180 درجه ایجاد شده نسبت به بینش اینا نسبت به اولین تحول که ایجاد شده و یک انقلاب بزرگ در میان جهان اهل تسنن ایجاد شده، تحول در دیدگاه اینها نسبت به حضرت امام علی هست. دومین تحول، تحول در دیدگاه اینها نسبت به امام حسین، یک نفر به نام خالد، محمد خالد، که چند سال تقریبا 15 سال 20 سال پیش فوت کرده، کتاب‌های خود در عربستان تدریس میشه در مورد خلافای چهارگانه است و در مورد صحابه، در مورد خالد و عمر و ابوبکر و عثمان تو مدارس بهایی تدریس میشه. در آخر زندگی خود به عنوان بزرگترین مورخ تاریخ‌شناس در جهان عرب که در سن 85 سالگی فوت کرده، آخرین کتاب نوشته به نام ابناء الرسول فی کربلا که الان این کتاب به علت نوشتن این کتاب بلا فاصله دانشگاه های عربستان کتاب های تدریسی خالد محمد خالد قدغن کردن، گفتن این گمراه شده در آخر زندگی، این چیه نشده. ولی ایشان گفته در کتاب فرزندان رسول اکرم در سرزمین کربلا، یعنی ترجمه این کتاب ابناء الرسول فی کربلا، یعنی فرزندان رسول اکرم، ایشان گفته به عنوان یک شخص که نزدیک 65 سال در تاریخ کل جهان تحقیق کرده، همین تاریخ بشریت خوندم، خودش در مقدمه گفته، مسیحیان، تاریخ امریکا، تاریخ جهان، تاریخ فرانسه، تاریخ ایرانی ها، تاریخ عرب ها، تاریخ ترک ها، تاریخ من بررسی کردم، همین جنبه هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده به علت وجود عقیده چاپخونه و امکاناتی که به دست من رسیده، تاریخ جهان ادعا کرد و خود وهابیت ها در از بزرگترین مورخ قرن معاصر هم پیش دنیا هم پیش وهابی ها خالد محمد خالد بود. چند در آخر زندگی چه این کتاب نوشت، گفت من در ابتدای زندگی من امام حسین محکوم می کردم و معتقد بودم که غیر ممکنه که ما صدها نفر از بزرگان صحابه رسول اکرم، یاران رسول اکرم را محکوم کنیم و امام حسین بگیم درست کرد، چون هیچ کدوم از اینها همراه امام حسین نبودن، بلکه همین ها مخالف حرکت امام حسین از مکه به کربلا، از طرف به کوفه یا از مکه به کوفه. گفت من به علت اعتقادات من به صحابه و اعتقاد به عدالت همین صحابه نمیشه یک شخص به عنوان درست بزنم و صدها نفر صحابه رسول اکرم محکوم کنم. ولی ایشان گفته بعد از تحقیق در تاریخ بشریت و مخصوصا در تاریخ اسلام و بعد از گذشتن بیشتر از 1300 سال از قیام امام حسین، از تاریخ فهمیدم که عبدالله بن عمر و صدها نفر صحابه رسول اکرم اشتباه کردند و امام حسین درست گفته، و اگر اینها حرف امام حسین فهمیده بودن و به امام حسین حرکت کردن و بر علیه یزید قیام کردن، همین جهان الان در اوج صلاح خواهد بود. ایشان اینطور اشاره کرده، گفت اشکال اساسی صحابه به امام حسین که بگذارید یزید حکومت بوده، بعد از یزید میتونیم اقدام کنیم. من بعد از این که تاریخ اسلام از یزید تا زمان سادات، سادات همین رئیس مصر بود در زمان خالد محمد خالد، تاریخ اسلام که خوندم از اولین خلیفه تا آخرین خلیفه، بعدا اشاره کرده به آخرین خلیفه سلطان عبدالحمید که آخرین خلیفه از فراورده های صغیره است، اولین خلیفه ابوبکر بوده، آخرین خلیفه سلطان عبدالحمید بوده، یعنی 1924 آخرین خلیفه صغیره. که من بررسی کردم خلفا مخصوصا از زمان یزید تا زمان سلطان عبدالحمید، دیدن حرف اینها درست نبوده که میبینید امام حسین میگه شما بگذارید یزید حکومت کنید، بعد از یزید میتونیم مملکت اسلام درست کنیم. گفت امام حسین صدها سال بعد میبینه زمان ما، ولی اینها تصفانه روزمره نگه میکنن، همین روزی که یزید به حکومت رسیده، امام حسین میدونه سلسله یزیدی ها خواهد اومد و اسلام نابود خواهد شد، فقط اگر ما بگذاریم یزید حکومت کنه، یزیدی ها و عبدالملک مروان و مروان و تا زمان خلفای عباسیان و مأمون و امین و متوکل و تا زمان سلطان عبدالحمید قرن اوائل قرن اسلام. و ایشان گفته که ای کاش اینها به حرف امام حسین گوش می‌دادن. گفت نه اینکه من شیعه هستم، اعتقاد به عصمت امام حسین، ولی من اعتقاد دارم که بعد از 1000 سال من امام حسین تبیرم، بعد از 1000 سال من امام حسین هم. این حرف باعث شده که فتوای از بزرگان اهل تسنن در سراسر جهان در حرمت خوندن کتاب خالد محمد خالد است، که با خوندن این کتاب قبلا زمان گذشته فتوایی که مطرح کردن، فتوای ابو حامد آزادی در کتاب ابن حجر حیثمی، در کتاب صور محرمت فتوای حیثمی نقل میکنه از عسقلانی، یحرم علی المسلم ان یذکر ما جرى للحسین فی کربلا، حرام است که یک مسلمان مسئله شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین در ملا عموم ذکر کنه، بلکه به فتاوی بزرگان اهل تسنن در توتاری از گناهان بزرگان. ولی الان در حال کتاب در مورد کربلا نوشته شده توسط اهل تسنن، کتاب عبدالرحمن شرقاوی، کتاب عباس محمود عقاد مصری، و در سراسر جهان الان حتی تصور کنید شخصیت های وهابی الان که بر علیه آل سعود قیام کردن، دلیل اولین ها قیام امام حسین هست. وهابی هست یکی از رهبران بزرگ وهابی، ازش گفتن مگر جرأت کردی بر علیه آل سعود قیام کنید؟ گفت الهومن امام حسین هست، من از امام حسین الگو گرفتم. یک وهابی بزرگ در سراسر جهان، کم کم تو سایت های وهابیت متعصب، قبلا چند سال پیش میگن امیر المؤمنین یزید، الان من به سایت های نمو رجیم کردن ملعون یزید، امام حسین علیه السلام میگن. یک تحول بزرگی در سراسر جهان ایجاد شده و این نتیجه از بینش انسان در زمان معاصر مانند بینش شیعان در قرن اول. واقعا وقتی که امامان معصوم به شما شیعه میگن خواص، به هر شیعه میگن خواص، حتی اگر دین سوال بودن، چون بینش سیاسی شیعان در طول زمان همین چیزی که سنی ها بعد از 1400 سال فهمیدن، شما از همین قرن اول فهمیدن. و کاری به اینجا رسیده، جنگ بزرگ میان شیخ الازهار، شیخ خضری بک، شیخ بزرگ مفتی اعظم اهل تسنن در سراسر، و میان متفکر بزرگ اهل تسنن که دارای 350 کتاب، عباس محمود عقاد است، در مورد امام حسین. شیخ الازهار اصرار میکنه که امام حسین احمق بود، در قبل رسوم اینطور هم، و آقای عباس محمود عقاد ناراحت میشه و کتاب می‌نویسه. آقای شیخ الازهار، من و شما نمیتونیم امام حسین بفهمیم، شما طاقت و قدرت فهم امام حسین و درک امام حسین ندارید، و من اعلام میکنم صدها سال به امام حسین ظلم کردید، ولی زمان امام حسین هست. ایشان اعلام کرده، عباس محمود الغد، ببینید در کتاب ابو الشهدا، پدر شهیدان، و الان مثل زمان سابق نیست که کتاب بر علیه امام حسین نوشته میشه و در مناظر سنی نشین امام حسین حامی نداره. الان یک نویسنده بر علیه امام حسین مقاله می‌نویسه، صد نویسنده از همین سنی‌ها بر علیه اون مقاله می‌نویسن. یعنی دیگر واقعا اینها به این نتیجه رسید. چرا هم ببینید وهابی‌ها سعی می‌کنند که فرهنگ شیعه کشی گسترش پیدا کنند، چون واقعا دیدن زمان امام حسین هست، مردم این مسائل فهمیدن. پس واقعا اعتراف بزرگان اهل تسنن به حقانیت امام حسین در مورد قیام امام حسین یکی از مسائل مهم در زمان معاصر، مخصوصا اینها اعتقاد به عصمت امام حسین ندارن، اینها از راه مادی به این نتیجه رسیدن. یعنی بررسی تاریخ، تاریخ یک مفهوم مادی هست، یک گزارش ملموس و محسوس، یک مسئله معنوی نیست. اینها از راه مسائل مادی نتیجه رسیدن که امام حسین مظلوم بود. الان کسی جرأت نمی کنه فتوا می دهد که ذکر امام حسین حرام است، ولی ببینید صد فتوا در قرون اولیه در حرمت ذکر امام حسین است. و کسی که جرأت کنه تو ملاء عموم بگوید امام حسین شهید شده، محکوم به اعدام می شه. و فتوای معروف هست که یکی از علل و انگیزه های اصرار اهل بیت برای زنده کردن عاشورا اینها ده فتوا در تحریم ذکر عاشورا دیدن، نه در برابر این سیل عظیم در حرمت ذکر عیسی ایستادن.
در راجعه به وجود مقدس حضرت عبدالرحمن علیه السلام ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجاة اعتقاد و چشیه هاست. نکات خیلی ظریفی در همین عبارت که حالا از اصلش روایت است یا منصوب به جای دیگه، سفینه نجاتی که وجود مقدس پیغمبر اکرم در روایات راجعش صحبت میکنن، یک ظرافت های خاصی داره. کشتی که کشتی نجاته ویژگی های مختص به فرد خودش داره، تندروتر از بقیه است، امکاناتش تکمیل تره. و موقعی که دیگه آدم از همه جا دل بریده و هیچ امیدی به نجات نیست، اون موقع به دست آدم میرسه. لذا وقتی که رو خود موضوع امام حسین علیه السلام دقت میشه، مخصوصا کسانی که مکتبی رو اختیار کردن که نوعا به بنبست میکنن در جاهای مختلف، تا به امام حسین علیه السلام میرسن تو این قضیه خیلی سریع راه رو پیدا میکنن. لذا دشمنم تمام تمرکزش رو این قضیه است که جوانان ما و شیعیان ما یه مقدار فاصله بگیرن از امام حسین علیه السلام. لذا در کتب مستثمرین هم داریم کتابی که فقط اسباب شیعه شدن خودش رو بحث امام حسین علیه السلام آورده، اسم کتابش هم این هست، لقب شیعه امیر حسین، امام حسین علیه السلام من رو شیعه کرد. ما بحثمون رو با آقای دکتر میخوام یه مقداری تخصصی ترش بکنیم، یه کم بریم تو موضوعات خاص. وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در احادیث متعددی که مورد قبول فریقین هست، از خاندان خودشون به عنوان سفینه نوح نام بردن. در گروه دیگری از روایات حضرت خاندان خودشون رو به عنوان یکی از دو ثقل معرفی کردن که این ثقل رو باید انسان تا آخرین لحظه عمرش به عنوان یک دستاویز برای راه نجات انتخاب بکنه. بعد حضرت این اهل بیت و خاندان خودشون رو محدودش رو کوچکتر کردن، از اون وسعت تعریفش کاستن و اختصاصش بردن، اختصاص دادن این کلمه رو در 12 نفر، یعنی خاندان خودشون رو تو 12 نفر خلاصه کردن. روایات متعددی که در منابع شیعی و سنی به وفود میشه یافت از این دست روایات، الائمه بعدی 12 من اهل بیتی ان عدت الخلفاء بعدی عدت نقباء موسی بعدی 12 خلیفه کلهم من بنی هاشم، این تخصیص هایی که وجود مقدس پیغمبر اکرم زدن راجع به جانشینان و خلفای بعد از خودشون که 12 نفر. این 12 نفر معرفیش از طرف چه پیروان مکتب تشیع و چه عامه خیلی مهمه، که بالاخره این 12 نفری که وجود مقدس پیغمبر اکرم تخصیص دادن از بین خاندان خودشون و کسانی که میخوان هدایت پیدا بکنن، این 12 نفر کیا هستن مهمه، تعیین مصداقش خیلی مهمه. خب اعتقادات شیعه که مشخصه از وجود مقدس حضرت امیر صلوات الله علیه شروع میشه تا ساحت مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف، من دو نمونه فقط از منابع اهل عامه
که ائمه اثنا عشر رو بنابر این روایاتی که در منابع خودشون هست معرفی کردن، فقط ذکر میکنم. بعد راجع به اون نفر آخر یه مقداری میخوام با آقای دکتر امشب صحبت بکنیم. در که سیوطی و ابن حجر این 12 نفر رو وقتی خواستن، بالاخره باید 12 نفر پیدا بشه، ما دنبال تعیین مصداقیم، نام بردن، گفتن خلفای اربعه امام حسن علیه السلام، معاویه ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز، مهدی عباسی، ظاهر عباسی. خب اینا شد 10 نفر، دو تای دیگه کم آوردن. لذا اونجا گفتن از این 2 نفری که بعداً خواهد آمد، یکیش مهدی آخر زمانه، یعنی بازم نتونستن تعیین مصداق بشه. و ابن عربی ایشان هم در کتاب خودش وقتی که 12 نفر رو معرفی میکنه، اینها خلفای ثلاثه، حضرت امیر علیه السلام، امام حسن علیه السلام، معاویه، یزید، معاویه ابن یزید، مروان، عبدالملک، مروان ابن محمد ابن مروان و صفا. این 12 نفری که این نویسندگان و عالمانی که تو این زمینه قلم زدن، در تعیین مصداقشون با هم اتحادی ندارن، یعنی 12 نفر رو نتونستن در یک مصداق خاص پیدا بکنن. بحثی که در خدمت آقای دکتر میخواییم ادامه بدیم راجع به وجود مقدس حضرت بقیة الله اعظم علیه السلام و این که دیدگاه وهابیت نسبت به امام زمان علیه السلام چیست، این سوال کلی تا بعد انشاءالله در ادامه بقیه سوالات از خدمت آقای دکتر داشته باشه.
ببینیم، این سوال خیلی مهم هست و این هم یکی از مسائلی که ویژگی های مهمه مذهب تشیع همین مبحث مهدویت هست و مبحث فهم از حدیث امامان 12 امام هست. حدیث امامان 12 در مهمترین منابع همین مسلمانان اومده، شافعیان، حنبلیان، مالکیان، سلفی ها، حنفی ها، حنبلی ها، وهابی ها، همه این حدیث خبوده. هیچ مسلمان در سراسر جهان حدیث 12 امام رد نکرده. حتی متعصب ترین شخصیت ها در طول اذعان کردن که رسول بعد از من گفت، بعد از من 12 امام. کافی هم در بخاری، در مسلم، مسند احمد این حدیث بوده. در طول تاریخ شارحان، متفکران، متکلمان، مفسران و همه بزرگان اهل تسنن، هر کدوم از اینها در این حدیث یک کلمه گفته، ولی امام ابن حزم ظاهری در اندلس تو آخر دنیا و در طرف مغرب زمین یک کلمات در مورد شرح حدیث 12 امام گفته و امام فخرالدین رازی در تهران در قیشن، امام بزرگ اهل تسنن در ایران این زمان، یک کلمه گفته که اطلاع نداشته. این موقع امکانات اطلاع رسانی نبود، تلفن نیست، اینترنت نبود، واقعا هماهنگی نبود و این یک نعمت بزرگ هست. چون اگر هماهنگی و با هم ارتباط تلفنی یا ارتباط مکانی مثل امروز میتونند یک کنفرانس تشکیل دهند، عربستان سعودی، همه علمای اهل تسنن و وهابیت جمع کنند به یک نظر اظهار کنند. ولی خداوند خواسته که هر کس در منده و خود یک نظر اظهار کنند تا اینکه زمانی خواهد اومد در علم خدا، زمان انترنت، زمان سایت، زمان همین اقعاد در یک جا جمع میشن. امام بخاری یک چیز گفته در سمرقند طرف شوروی زمان سابق، امام مسلم در نیشابور یک چیزی گفته، امام ابو داود سجستانی در سجستان یک چیزی گفته،
امام عبدالرزاق صنعانی در صنعا پایتخت یمن یه چیزی گفته، یعنی صدهای بزرگان حتما در مورد حدیث های مدازی نظر گفتن. سیودی در نصر یه چیزی گفته و بیماری در مراکش یه چیزی گفته، بزرگان در سراسر جهان گفته. بعد از اینکه الان زمان اومده شما میتونید فقط کلمه دوازده امام بنویسید تو کتاب خونه اتنیم ببینید صفحه نظر خواهد ما. و یکی از علل گرایش به تشیع همین مسئله بود. یکی از بزرگان وهابیت گفت تأسفانه ای کاش ما میدونستیم که قرن بیستم قرن تبلیغ تشیع خواهد شد. و قبل از اینکه کتاب ها ما به دست شیعیان بیفته ما یک کاری هماهنگی میکردیم که بعدن بر علیه ما و به نفع مذهب شیعه و به نفع اهل بیت تمام نشه. یکی از مسائلی که نظر مهم هست که باعث هدایت هزارها وهابی در قرن بیستم، حرف ابن تیمیه در مورد حدیث های مدواز. ابن تیمیه متعصب ترین شخص بر علیه امام علی، کتاب نویسته بر علیه اهل بیت، بر علیه کلمات ناروا نسبت به حضرت سر گفته، ولی ایشان اومده اظهار کرده در مورد حدیث. یکی از علل گرایش خود من در مذهب تشیع حرف ابن تیمیه در مورد مسئله مهدویت و مسئله امام زمان و مسئله دوازده امام. ایشان چی گفته؟ ما توجه به اینکه ابن تیمیه در قرنی زندگی می کنند که شیعه مظلوم ترین مذهب در اقلیت کامل مطلق، هیچ دولت ندارد، مرجعیت کامل نداشتند، هر یک دهات یک مرجع داشتند، هماهنگی نداشتند، امکانات نداشتند، در تبعید بودند، مغلوب بودند، مظلوم بودند. و هیچ کسی مثلا اگر واقعا صاحب دنیا هیچ موقعی نمی کنه که گرایش به تشیع پیدا کنه. ابن تیمیه یک چیز گفته. ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه تاریخ خود از ابن تیمیه استناد خود نمی کنه. بعد از من خوندن این حرف واقعا برای من حداقل دو روز مثلا دنبال این مسئله بودم و یک تلنگر در این ایجاد شده تا اینکه به مهدویت امام مهدی بر اساس بینش و ویژگی‌های شیعه دوازده امام رسیدم به علت حرف ابن تیمیه. ابن تیمیه گفت با نقل شاگرد بزرگ خودش ابن کثیر در کتاب بدایه و در تفسیر ابن کثیر، بعد از بررسی حدیث ائمه دوازده و گفت این حدیث مسلمات و از ضروریت، یعنی از مسائلی که هیچ مسلمان در این حدیث شک نمی کن. گفت یهودی ها این حرف ابن تیمیه، مسیحیان در زمان ما وقتی که وارد اسلام و مسلمان میشن سنی میشن، چون مذهب رسمی در زمان ابن کثیر زمان ابن تیمیه مذهب تسنن هستن، شیعان ابدیت هستن و مستضعف هستن. و بعد از اینکه اینها مسلمان میشن و به اسلامی هم بعد از بررسی از اینها میبینیم اینها بلافاصله دوازده امامی میشن. این موقع تبلیغات نبود، امکانات نبود، اینا چون یک شخص محقق بود و از مسیحیت اومده دیگر خود به خود تحریم میکنه و خیلی سخت کتب شیعه در سلسله نبودن. بعد میشن ابن تیمیه میگه من بررسی کردم چرا مسیحیان هیچ کدوم از اینها وقتی که سنی میشه سنی نمیمونه، یهودی ها هم سنی نمیمونه چی میشه. من از اینها بررسی کردم، بعدا گفت تورات و انجیل خوندم و ابن تیمیه خودش در کتب، چون بر یک کتاب در مورد مسیحیت نمیشه یک کتاب در مورد یهودیت، خودش آشنا به کتب یهودی ها مسیحیت، گفت من در کتب مسیحیان و در اناجیل مسیحیان و در کتب قدیم تورات مراجعه کردم، دیدم اشارات پیامبران پیشین نسبت به دوازده شخصیت بعد از احمد تعبیر در تعبیر کتب اینها کلمه احمد اومده نه کلمه محمد. ایشان گفت بعدن به یک مسیحی ملاقات کردم، گفت من بعد از اینکه بدون اصلاح به ایمان فرزند احمد دیدم این دوازده نفر که از این اومد کی هستن، و بعدن دیدم احادیثی که در کتب تورات و انجیل هست تو کتب اهل خندون هست همیشه نوهای این حادیث نقل کردن فقط از از رسول اکرم و ما از پیامبران بیشین نقل کردیم و شما از رسول خود. فدیدم صفاتی که در تورات و در انجیل اومده فقط منطبق بر امامان شیعه هست. بعدا برای من این مسئله جالب بود، یک من اصلا برای من خیلی چون دیدم شیعه هم مغلوب بودن اقلیت بودن، گفتم مطمئن بیشم به حرف ابن کثیر، رفتم به کتاب خونه مسیحی هست و این احادیث و در تورات و انجیل در آوردم، دیدم واقعا همین اشارات همین ادرس که ابن تیمیه داده در مورد وجود دوازده نفر بعد از احمد کاملا ادرس درست گفته. و بعدا اتفاقا به یک یهودی ملاقات کردم که مسلمان شد و بعدا شیعه شد، یعنی هر دو ابن زینی درست شد. من خودم با این یهودی ملاقات کردم، گفتم چی شد شما با اصلا یهودیت از یهودیت به وهابیت از وهابیت به دوازده امامیت؟ به من همین حرفی که ابن زینی گفت، گفت فقط صفات دوازده نفر که در تورات و انجیل اومده منطبق بر صفات که دوازده نفر که شیعه هم دوازده امامی معرفی کردن. پس واقعا این مسئله مهم هست، یعنی یک مسئله مهم اینها درست تلاش کردن معرفی کنن دوازده نفر، یعنی میگن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و عبدالملک و مروان و، ولی اینها نمیدونند که زمانی خواهد اومد که بینش انسان بالا خواهد رفت و تورات فقط به دست ابن تیمیه نیست، انجیل به دست ابن تیمیه نیست، حدیث دوازده امام به دست ابن تیمیه فقط نیست، به دست همین همگی مثلا الان میتونن تورات داشته باشن انجیل داشته باشن، کافی هست داخل اینترنت میره کتاب تورات میبینی اصلا همه نسخه های تورات خواهد اومد و این حدیث خواهد اومد. ولی میدونن که اگر زمانی انسان ها به علت عدم بینش سیاسی حاضرند که کلمه امیر المؤمنین برای یزید میگویند، ولی بینش انسان بخردرستان هر انسان قبول نمی کنه که یزید امیر المؤمنین است، عبدالملک بن مروان امیر المؤمنین است، مأمون امیر المؤمنین است، امین و امیر المؤمنین است، عبدالملک و مروان و حکم اصلا اینها ممکنه در زمان گذشته می توانند دیگران بگن ما امیر المؤمنین هستیم و دیگران باور کنند، ولی هیچ موقع الان خود سنی های زمان معاصر تعجب می کنند که چرا بزرگان ما در زمان سابق بیزید امیر المؤمنین بگن. الان شما مراجعه کنید به همه محور های سنی و وهابی کلمه یزید تا قرن 19 به امیر المؤمنین، ولی از قرن 20 یزید ملعون، از قرن 20 دیگر اصلا جرأت نمی کنند. حتی شخصیت ها می شناسم که ابتدای زندگی اینها در دوامی در تا 30 سالگی 25 سالگی میگن امیر المؤمنین یزید، تا به سن 30 سالگی گفت من اشتباه کردم این امیر المؤمنین نبود، آقا یک شخص ملعون شرابخور فاسد و حالی به این نتیجه رسیدن. پس واقعا اینا توانستن 500 سال 600 سال معرفی کنن یزید به عنوان یکی از امامان دوازده امام، یزید، معاویه، ابوبکر، عمر، این همه اینها شخصیت های ملعون معرفی کنن به عنوان دوازده امام. ولی بعد از اینکه بینش انسان بالا رفته زمینن این یک بازی سیاسی هست و یک ملعبه و سوء استفاده از دین برای حاکمان ظالم و برای مستبدان و طاغوتیان تا اینکه زمان معاصر اومده. الان کم کم سنی ها فهمیدن که دوازده امام همین دوازده امام که رافضیان که در طول تاریخ این حاضر میکرد به معرفی کردن.
نکته مهمی که راجبه از مباحث آقای دکتر میشه استفاده کرد این که حدیثی که به تواتر در منابع عامه و در منابع شیعی ذکر شده که من مات و لم یعرف امام زمانهی ماتمیت از جاهلیه وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت رو فهمیدم، نتیجهی که از این روایت میشه ما در لغت عرب یک میته داریم، یک میته، میته کیفیت مرده است، یعنی یک لاشه گوسفند، یک لاشه حیوان، یک جسد انسان عرب میگه میته، اما میته کیفیت مردنه، چگونه مردنه. اینی که از دست فرمودن کسی که بمیرد و امام زمانشو نشناسه مات میتت الجاهلیه، یعنی مرده است به مرگ زمان جاهلیت. خب زمان جاهلیت نه به پیغمبر خدا اعتقاد داشتن نه به مابقی قضایا، یعنی کسانی که امام زمان خودشون رو چه از زمان از بعد از شهادت در رحلت پیغمبر اکرم بگیری تا الی زمان حاضر، کسانی که امام زمانشون رو نشناسن قاعدتاً اگر از این دنیا برن به همین جهالت مردن به مرگ جاهلیت. به زمان از منابع خودشون این دوازده امام رو ذکر کردیم و خب اینها هم همشون در سابقهشون در تاریخ مشخصه که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، ائمه اثناشر و اثناشر ما هم که مشخصن. بحث و سوالات خودمون رو راجع به موضوع اصلی صحبتون در این چند شب تمامش میکنیم. باز هم ما میخواییم انشاءالله فضل پروردگار همون ساعت 11 اختتامیه برنامه باشه، میریم سمت سوالات که دوستان بزرگوار ما مطرح کردن و جواب های جهار دکتر خواهند داد انشاءالله. یه صلوات به پیشگاه مقدس امیر المومنین تقدیم کنید. آقای دکتر دیشب راجع به توحید از دیدگاه وهابیت مطالبی رو فهمیدید. سوال کردن که درباره موضوع قبور مطرح کردید و اینکه خداشناسی از دیدگاه وهابیت بیشتر قبر شناسی تا خداشناسی. خواستم که اگر که مقدوره یه مقدار توضیح بیشتری دو تا نمونه مثال بزنید که مصداق داشته باشن.
ببینید من اگر بر اساس پایه وهابیت، مشکل اساسی وهابیت عدم شناخت مقام انسان. ببینید وقتی که مقامات اهل بیت نفهمیدن، این واقعا مشکل اساسی کلن در وهابیت در انسان شناسی هست. یعنی واقعا اگر اینها صفاتی که به خداوند به یک انسان داده، یک انسان عادی چی میرسه به یک معصوم، مقام انسان در متون اسلام، مقام انسان در قرآن، مقام انسان در اسلام، مقام انسان در تعالیم رسول اکرم فهمیدن، هیچ موقع نمیگویند که توسل به یک انسان یا استغاثه به یک انسان مخالف توحید خدا و منجر به شرک خواهد شد. ببینید مقام حضرت ابراهیم درک نکردند، مقام حضرت اسماعیل درک نکردند و نمیدونند که عدالت و قدسیت مکه به علت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. این مقام بزرگ یک انسان باشه که مکه مکه شده. قرآن میگه و اذن فی الحج یأتوک، یعنی برای حضرت ابراهیم، یأتوک یعنی برای حضرت ابراهیم به مکه میرود. مقام حضرت ابراهیم، مقام حضرت اسماعیل. و خیلی عجیب هست که ما وقتی که وهابی بودیم بعد از اینکه دو رکعت میزنیم میریم به احترام حضرت ابراهیم دو رکعت نزد قدمگاه حضرت ابراهیم نماز بخونیم. میگیم یکی از واجبات اسلامی که ما باید در بغل قدمگاه حضرت ابراهیم دو رکعت به احترام حضرت ابراهیم. اینها فراموش کردند که خود سعی در صفا و مروه اصلا به علت قداست همسر حضرت ابراهیم، مادر حضرت اسماعیل. پس واقعا به حد این که در انسان شناسی، مخصوصا در امام شناسی، پیامبر شناسی، رسول شناسی، اینقدر عاجز بودند و مقام انسان تنزل پیدا کردند که اینا میگن شما فقط مدینه برای رسول اکرم نباید بیرید، شرکت مدینه برای مدینه بیرید، برای مسجد رسول اکرم، در حالی که هیچ ارزش و هیچ قیمت و هیچ صفات و ویژگی برای مدینه قبلا هجرت رسول اکرم نبوده. مدینه یک شهر عادی بود تا اینکه رسول اکرم به این مدینه هجرت کرد، همچنان مثل مشهد. مشهد قبل از هجرت امام رضا مشهد نبود. پس واقعا اینها در انسان شناسی، در معصوم شناسی، در مقامات انسان اینقدر به انسان تنزل پیدا کردن که هیچ ارزش به انسان باقی نبود، مخصوصا بعد از اینکه انسان از این دنیا به دنیای برزخی انتقال پیدا کنه دیگر هیچ ارزش نداره. و عجیب است که اینها در تناقض فرو رفتن. از یک جهت ما وقتی که وهابی بودیم اعتقاد داشتیم به حیات برزخی، وهابی هم میگن که مثل ما دیگری نیستن، نمیگن که انسان بعد از مرگ از حیات دنیوی نابود میشه مثل مارسی ها، میگن به یک حیات برزخی. ولی واقعا من از حیات برزخی یک تفسیر مادی از این حیات برزخی ایجاد کردن. از یک جهت میگن زنده هست و ولی هیچ علامت و ویژگی های زنده ندارد، این یک تناقض هست. به علت من معتقدم الان یکی از دوستان به من گفته در برخی مناطق اسلامی، برخی پایتخت های اسلامی در قرن بیستم مخصوصا بعد از هجوم فرهنگ غربی خیلی زیاد از روشنفکران وهابی زده شده. من بیشم گفتم این نه به علت اینکه پیروزی وهابی هست، به علت قرن شاخصی بزرگ قرن بیستم، مهمترین صفت قرن بیستم گرایش به مادیات. چون هر دوتای بال قرن بیستم، چی تفکر مارکسی و چی تفکر لیبرالی، هر دوتا در مادیگری با هم توافق رسیدن، منتها این پررنگ است، این کمرنگ است، ولی با هم مادیات اینا. و به علت اینکه انسان شناسی و هویت جنبه های مادی انسان شناسی و هویت خیلی به گرایش به مادی و مادیگرایی هست در وهابیت. اینها واقعا غرب زدگی، نه وهابی زدگی. دلیلش همینه. یکی از دوستان من تو میدونی یمن جنوبی کاملا یک کشور کمونیستی بود، همسایه یمن شمالی، و سازها مدرسه برای لینین و برای مارکس مثلا اینجا در یمن ایجاد شده و نزدیک 30 سال تدریس کتب مارکس. و این خود قانون رسمی هست و قوانین رسمی در یمن جنوبی بر اساس شوروی بوده. خب واقعا یمن جنوبی یک بخش از شوروی سابق بوده از لحاظ فرهنگی، نه از لحاظ جغرافی. یک از دوستان کمونیست بود، بعد از اینکه کمونیست بود وهابی شد، بعد از اینکه وهابی شد شیعه شد. من از ایشان پرسیدم چی شده شما از کمونیست به وهابیت، از وهابیت به دوازده امامیت؟ گفت ببینید من بعد از اینکه بررسی کردم در کمونیستی و اعتقاد به خدا نداشتم، دیدم نزدیکترین آینه به کمونیستی باحالیه، چون اینا معنویات و جنبه‌های معنوی انسان قبول ندارن. زیارت، توسل، شفاعت، اینها مسائل غیبی هست. و من وقتی کمونیست بودم خدا قبول ندارم، چی قبول دارم که توسل به مرده هست. دیدم خیلی تمایل باحالیت دستم، چیدم نزدیکترین خدای واهویت یک خدای نازی هست و معنویت واهویت بیشتر جنبه های مادی داره. و دیدم اصلا وجود نمیتونم از کمونیست بی دوازده امامیت، چون اونجا معنویت اینجا پررنگه، باید یک راه گذار داشته باشم از واهویت به دوازده امامیت. و واقعا اینطوره، اکثر اینها که من مراجعه کردم برخی از اوچان دیگران، نه اینکه دلایل واهویت قوی شده که اینها معتقد به توسل ندارن، چون اینها مثلا قرض زده هست و غربی ها و انگلستانی ها و آلمانی ها و امریکایی ها اعتقاد به توسل ندارن، اصلا اعتقاد به خدا ندارن که اعتقاد به توسل دارن. بس واقعا این مسئله موافقیت عربستان سعودی نیست و موافقت واهویت، این قرن معاصر قرن ضد معنویت هست. ببینید، میبینید یک شخصی که در یک شهر شیعه نشین یا سنی نشین، یا به معنی این که مثلا نماز ترکونه، میگه من توسل اعتقاد ندارم. وقتی که به نماز اعتقاد نداره، نماز نمیخونه، آیا ممکنه به توسل اعتقاد داره؟ پس واقعا این نه اینکه استدلال با خوابیت قوی هست، ولی چون معنویت یک انسان وقتی کم میشه هیچ موقع به توسل اعتقاد نمیخونه.
تشکر میکنم از آقای دکتر. سوال کردن که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اینکه از نزدیکان پیغمبر اکرم هم کسانی مرحوم شدن یا به درجه شهادت رسیدن، مثل جناب حمزه و مثل مادر خود پیغمبر اکرم و پدر بزرگوارشون، آیا دستوری بر این که گنبد بارگاهی بر این بزرگواران بسازن بوده یا نبوده؟ و اینکه ملاک ما شیعه و برای اهل بیت خودمون گنبد میسازیم، بارگاه میسازیم و یه جایی برای زیارت، این ملاک گنبد سازی بیشتر این که سوال اینجا مطرح میشه، این رو یه ملاک دینی دست ما بدیم که در پاسخ به وهابیت من پاسخ جواب قانع کننده داشته باشه.
اولا به یک مسئله اشاره میکنم. میدونی رسول اکرم در یک سرزمین زندگی میکرد که واقعا اولا تمدن نبود، اینها فقیر بودن و حتی خونه نداشتن، چی برسه به یک گنبد می‌سازن برای مرده، برای زندگان خونه نداشتن، مثلا صحرانشین بودند و دشت بودند. مثلا رسول اکرم دستور می‌داد که یک گنبد درست کنیم برای حمزه، خود رسول اکرم خونه نداشته، خود اکثر مسجد نداشتن، این مسجد درست کردن از نخلستان‌ها و از امکانات نبود که میتونن افغان این کار انجام بدهند. با توجه به اینکه خود سقف میلیان بر این میلیان افغان افغان سقف برای مسجد نداشته، بعد از اومدن از جزیره‌های نخلستان و اومدن درست کردن، اصلا ترس نبود، امکانات نبود. پس واقعا این ناتج از عدم امکانات، یعنی واقعا من مطمئنم اگر رسول اکرم در قرن بیستم و در یک شهر متمدن حتما دستور میدهد، یعنی شاید 20 طبقه برای گنبد برای حمزه درست کنم، مشکل نیست، اصلا مشکله، امکانات نبود. و مسئله دیگر هم هست، یعنی اگر واقعا گنبد و ساختمان روی قبر ممنوع بود، چرا رسول اکرم در منابع حسنون و در منابع غیر سنی وصیت داده که مرا در حجره خودم اصلا مدفون کنید؟ حجره اصلا خودش یک گنبد هست، و خود صحابه و اهل بیت نگفتند که نباید اصلا یک اتاق، یعنی یک گنبد برای رسول اکرم بجاست. یعنی واقعا اگر این مخالف اصل اسلام. و مسئله دیگر، این واقعا گنبد ساختن این وابسته به قبر نیست. ببینید، همین سنی ها و شیعه ها میگن که مستحب است که قبر نباید بلند باشد، همین سنی ها میگن، فتاوی شیعه با مراجع شما مراجعه کنید بلند، ولی این گنبد یک چیزی فراتر از قبر هست، یعنی نمیگن مثلا آجور روی قبر بیسازن، یعنی یک فاصله 2 متر از قبر هست، یعنی یک اتاق بالای قبر هست، نه یک ساختمان. ببینید وقتی وارد قبر امام رضا ببینید، اصلا قبر امام رضا فاصله از اینجا 1 متر، از اینجا 1 متر، از اینجا 1 متر و گنبد بالا هست. این در واقعا با هم متوجه نشدن، یعنی باید یک مهندس ساختمان بیاد بگید این گنبد اصلا بالای قبر هست یا بیرون از قبر هست. این واقعا یک اتاق هست. من میگم اصلا که واقعا وهابیت الان خیلی از مسائلی که اینها میگن سیری صحابه معتبر است و مقدس است. سیر صحابه مثلا در طول تاریخ هنگامی که قبر رسول اکرم در زمان وجود معصومین امام علی و حسن و حسین و حضرت فاطمه سلام الله علیه قبل از تولد نو معصوم و زمان وجود بزرگان صحابه، وجود عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود و همین بزرگان صحابه، وقتی که اومدن مسجد رسول اکرم گسترش کردن، کم کم اتاق رسول اکرم بسط مسجد شده و همیشه در طول صحابه نماز میخوندن. چی زمان صحابه بودن، زمان تابعین، زمان هیچ موقع ایران نگفتن اینجا شرک هست، نباید این مسجد، یک گنبد وسط مسجد هست، نباید. اولین کسی که واقعا این مسئله مطرح کرد ابن تیمیه هست و بعدا شیخ محمد عبدالوهاب که توضیح دادم که ایشان عقده دست نسبت به قبور هست و هیچ دلیل ندارن و هیچ مدرک ندارن و فقط بر اساس یک تفکرات مخصوص به خود هست و الا در طول تاریخ همه مسلمانان و سیره همه مسلمانان، سیره همه ادیان عثمانی، ببینید همه ادیان عثمانی در طول تاریخ شما مراجعه کنید به گنبدها، پیامبران پیشین همه اینها برای پیامبران گنبد ساختن و بعد از اینکه یک پیامبر بعد از پیامبر اول میاد، میاد گنبد خودش زیارت میکنه، هیچ موقع اعتراض نکردن. اگر واقعا مسئله گنبدسازی بر روی قبرها یک مسئله ضد توحید و پیامبران به این مسئله اشاره کردن، این یک خیانت بزرگه. چرا در قرآن مسئله مطرح نکرده؟ چرا اصلا هیچ موقع به حضرت ابراهیم در قرآن، حضرت موسی، حضرت اسماعیل، حضرت ایوب دستور صادر نشده که برید گنبدهای بزرگ مصری که بزرگترین گنبدهای دنیا روی قبر معصوم نیست، روی قبر فرعون تخریب کنید؟ هیچ موقع. بلکه خداوند به حضرت موسی و هارون فرموده ذهبا الى فرعون انظر، نگفته بیایید گنبد اهرام های مصری خراب کنید. فرعون برید، نمره برید، ابو جهل برید، ابو لهب برید، کار بگو. و چرا رسول اکرم وقتی وارد مدینه اومد که مدینه قبرستان بزرگ، وقتی وارد رسول اکرم قبرستان بزرگ داشته، قبور انصاری هم بوده، چرا دستور نداده که قبرستان حرام کنید؟ چرا حضرت اسماعیل دستور نداده قبرستان مکه حرام کنید؟ چرا وقتی که صحابه به وقتی که وارد اینا میگن صحابیان و یاران رسول اکرم حجت هست، چرا وقتی که صحابه وارد سرزمین ایران با اینکه قبور بزرگان در دشتی در سراسر ایران بودن ولی هنوز موندن تا امروز هست، هیچ موقع دستور ندادی که قبور بزرگان در دشتی هم تقریب کنید؟ چرا در مراکش مسلمانان این کار نکردن؟ چرا در یمن این کار نکردن؟ چرا در سراسر جهان؟ واقعا اصلا اولین بار در تاریخ اسلام یک گنبد تقریب شده توسط شیخ محمد عبدالوهاب. شیخ محمد عبدالوهاب میدونی چی مشکل داشته با قبور؟ این دستور داده که قبر زید بن خطاب برادر عمر خطاب، چون خودی ساکن در یک منطقه، اینجا یک قبرستان داره، یک قبرستانه و گنبد زید خطاب برادر عمر خطاب دستور داده تخریب کنه و بعدا هر جا قبر میبینه تخریب میکنه. و اصلا این فقط از یک سال این بدعت شروع شده، بدعت تخریب قبور. الان در یمن میدونی چی هر میکنم؟ وهابی های عربستان از همین هفته های گذشته ماهی بوده و خود وهابی های عربستان با هماهنگی یمن من تو یمن در یمن تقریبا حد اقل 200 جا 250 جا امام زاده هست. الان 100 امام زاده تقریبا کردن با وحابی ها میاد میدن پرچم عربیستان میاد اصلا با سلاح های کشتار جمعی یک امام زاده که تقریبا 1000 سال بیش مرده با اسلحه که شاید قیمت این سلاح مثلا شاید میلیون دلار هست برای تخریب یک گنبد هست و بعدا تو سایت همی نیستن به حمدالله بعد از 1000 سال ما این گنبد تخریب کردیم. یعنی چی؟ و واقعا تعجب میکنم چیکار داری به گنبد ها هستن؟ یک نفر 1000 سال بیش مرده الان بید یک توریزی قدر که شما اصلا به قدر تخریب حتی اقل الان یک توسط برخی از مسئولان بین المللی میراث فرهنگی نامه نویسند به عربستان که واقعا این تخریب میراث فرهنگی جهان هست چون اکثر میراث های فرهنگی و ساختمان سازی تو گنبدها هست. اگر شما در سراسر جهان گنبدها تخریب کنید مهندسان ساختمان اعتراض میکنند میگن شما باید اصلا حداقل بیاید قبر برداشت کنید ولی گنبد میمونند. اگر مشکلی شما به قبر بیاید قبر از درون گنبد میبرید و این ساختمان بمونه و ولی ها گفتن نه نباید اثر از این قبر بمونه. و حتی مثلا الان همین چند هفته پیش با تنگه ها حرده کردن به قبرستان تنگه ها محاصره کردن این منطقه محاصره کردن توی یمن در زی که نمیدونم 20 تنگ حمله کردن با سلاح با حاوی ما حمله کردن یک امامزاده محاصره کردن و واقعا خیلی عجیب که توحید اسلام به این جارتیه. توحید اسلام شده مثلا امامزاده تقریب امامزاده تقریب امام امامان معصوم امام حسن عسکری امام مهدی یعنی توحید خداوند پیامبران فرستاده شده برای اینکه گنبدها تقریب کنن چی افغان ولی کار پیامبران هست. یعنی واقعا من وقتی تو مدارس وحی خوندم پیامبران فرستاده شدن واقعا اعتقاد من تا اینکه گنبدها تقریب کنن. این علت بزرگ برانگیختن 124,000 پیامبر که خداوند یک برنامه درست کرده و یک برنامه بزرگ که یک گنبد در جهان نمونه و کار پیامبران تخریب قبور هست. یعنی چیه؟ این توحید اسلام هست.
ما در منابع شیعی و سنی این روایاتی که خدمت ها عرض میکنم زیاد داریم. انا و دینت العلم و علیون بابها انا و دینت الحکمه و علیون بابها. اگر که وجود مقدس حضرت امیر رو به اندازه همین روایاتی که در کتب خودشون هم هست قبول بکنم شما در اون نامه نورانی امیر المومن علیه السلام به جناب مالک اشتر وقتی که ایشان رو به عنوان فرماندار مصر میفرستن ملاحظه بکنید تمام مطالب در سطح فوق العاده بالا شاید چیز حدود 60-70 درصد اون نامه فقط مباحث تولیدی رو حضرت امیر و جامعه شناختی رو مطرح کردن و مباحثی که امروزه تمام زوایای علمیش داره بررسی میشه همین یک نامه از نهج البلاغه. اما اونجا هیچ دستوری از حضرت امیر علیه السلام به جناب مالک اشتر نیست که مثلا مالک وقتی رسیدیم اولین کاری که میکنی قبرستون رو مثلا خراب کن. همچین چیزی رو در کلمات نورانی امیرالمومنین در اون نامه مخصوص هم ملاحظه نمی کنید. یک سوال دیگه خدمت آقای دکتر، ما وقتمون تموم شده، هی کاغذ میدم که تا اون 11 ربه ادامه پیدا بکنه. من دیشب هم که تموم شد اعتراض کردم گفتم دوستان خسته میشن دیگه از ساعت 9:30 بعضی از بزرگواران میان اینجا تا 11 ربه یه حدود تقریبا دو ساعت چرم بیشتر اذیت میشن. اگر که موافق این که من یک سوال بگم خدمت های دکتر بپرسم این صلواتی نه دو سوال سوال کردن که به طور کلی از نظر وهابیت دید وهابیت اینجوری عبارات رو ساده تر مطرحش بکنیم، دید وهابیت نسبت به وجود مقدس پیامبر اکرم چیست؟ آیا پیامبر اکرم رو قبول دارن یا نه؟ اگر قبول دارن چرا پس کلمات و جملات و سفارش های پیغمبر خدا راجع به حضرت امیرالمومنین اجرا نمی کنن؟
ببینید واقعا مشکل اساسی وهابیت و کلن برخی مذاهب اهل‌سنت هم هست. مقام رسول اکرم چون در مسئله ابتدای و احادیث از عایشه نبودند. فدر هم بدتر من باز هم احادیث از عایشه نبودند. مقایسه میان احادیث امام علی نسبت به روز وحی است، روز مبعث، با احادیث عایشه نسبت به روز مبعث، با احادیث عایشه همچنان در مورد روز شهادت رسول اکرم، روز رحلت رسول اکرم، احادیث عایشه بر همین روز و احادیث علی. مثلا حضرت امام علی در مسئله پدیده بر یک روش ایشان در نهج البلاغه مسئله مطرح کردند که رسول اکرم در همین روز که جبرائیل اومده ایشان کاملا پیغمبری خود اطمینان پیدا کرده، صد در صد یعنی پیدا کرده که من پیغمبرم. ولی فرسانه عایشه در روایت خود نقل کرده که این رفته پیش یک مسیحی و از یک مسیحی به نام نوفر هست که پیش گفته شما پیانبره. رسول اکرم شک کرد من پیانبرم، پیانبر نیستم، تا اینکه این اطمینان بهش داده شما پیانبر هستی، خب من پیانبرم. این واقعا یعنی عدم مراجعه به چون نزدیکترین شخصیت در به اتفاق وهابی ها و سنی ها و شافعی ها و حنبلی ها به رسول اکرم که حتی روز مبعث، روز نزول جبرائیل در یک غار و در یک که با هم بودن، روز اومدن جبرائیل خود علی پاره هم مکرم گفت من این روز هم میشناختم و صدایی که اومده از آسمان شنیدم همین چیز شنیدم از همین روز که با هم عایشه این موقع اصلا هنوز به دنیا آمده بود ولی این زنگی هم صحبت خبرهای وحی و همین خبرها اصلا داره و اصلا دولت اموی به علتی که دشمن سرسخت امام علی بوده اومدن تعریفات و ویژگی هایی که عایشه نسبت به رسول اکرم گفته رواج پیدا کردن و تعریفات و ویژگی هایی که امام علی نسبت به رسول اکرم ترسیم کرده من مقدمان کردم و تأسفانه من فکر میکنم یکی از مشکلات بزرگ مذهب التسلل و مذهب وهابیت اعتماد اینها در مورد شناسایی رسول اکرم از احادیث عایشه است و عدم اعتماد اینها از نهج البلاغه است و برای من به اینها میگفتم شما بیارید پیامبر شناسی از راه نزدیکترین شخص به رسول اکرم علی مخصوصا تو نهج البلاغه ببینید پیامبر شناسی علی 180 درجه مخالف پیامبر شناسی عایشه است. واقعا پیامبر شناسی علی که باعث شده که شیعیان از اسفار رسول اکرم شناختن و پیامبر شناسی عایشه که باعث شده که سنی ها واقعیت اسفار رسول اکرم نشناختن.
خیلی ممنون و خیلی سپاسگزار از آقای دکتر. اگر یه نگاهی هم به اعتقادات دو گروه بندازید و اعتقاداتی که وهابیت رو این زمینه دارن، شاید تنها وجه مشترک ما با وهابیت فقط جهت قبله است و خداوند متعال میخواهیم که توفیقاتمون رو در درک مفاهیم دینی و عمل به اونها زیاد بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه پاک سلام الله علیها صلواتی تقدیم کنیم.